خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون.
خیلی ممنون و متشکرم. الان وضعیت تولید و چاپ در کشور رو چطور می‌بینید؟
خب واقعیت اینه که اقتصاد کشور به طور عام تحت تأثیر این تحریم‌ها قرار گرفته و همونطور که در رابطه با سایر اقلام ما مواجهیم با افزایش قیمت‌ها، توی حوزه تولید کتاب همین وضعیت ملاحظه میشه. همین الان در قیاس با سال گذشته همین موقع من تصور میکنم کتابی که سال گذشته منتشر شده الان قاعدتا دو برابر هزینه لازم داره برای اینکه اون کتاب تامین بشه، تولید بشه. و این موضوعی است که به اصطلاح بقیه ملزوماتی که مورد نیاز هست برای تولید کتاب همه اینا افزایش پیدا کرده، یعنی هزینه چاپ، لیتوگرافی، به خصوص که خب حالا گرایش به انتشار کتاب توی شمارگان پایین‌تر به دلیل بحث خواب سرمایه و غیره، اینم باعث میشه که بر هزینه های تولیدی کتاب افزوده بشه. این مثلا کتاب رو 100 تا چاپ میکنن، 100 تا 100 تا مثلا میدن بیرون و اینطوری خب مطمئن هستن که چیزی رسوب نمیکنه تو انبارشون ناشده.
بسیار خب. آیا آموزگار، حالا با این مشکلاتی که برشمردید، به نظر شما واقعا راهکار برون رفت از این مخمسه برای صنعت چاپ و نشر کتاب در کشورمون چی هست؟ برای اینکه کتاب خودش اصولا یک کالای فرهنگی هست ولی محصول صنعتی هست به نام چاپ و نشر کشور. از این نظر به نظر من هم ظرافت خاصی داره، هم پیچیدگی خاصی فعالیت کردن توی این صنعت و توی این حرفه.
ببینید، یه نکته‌ای که نه فقط در کشور ما بلکه در سراسر جهان به نظرم میرسه که مصداق داره، بحث ایجاد تقاضای کتابه. یعنی به طور کلی این موضوع بسیار مهمی، همینطوری خود به خودی اگر که این رو واگذار بکنیم به عرشبت که همین روند خود به خودی قضایی ها، خب طبیعی که تقاضای کتاب اینجوری افزایش پیدا نخواهد کرد و این نیازهایی رو داره برای اینکه ما بتونیم اصلا تقاضای به کتاب رو افزایش بدیم. یعنی یه بخشش توی تولید کتابایی که پاسخ میده با تقاضاهایی که توی جامعه وجود داره، مسائلی که در جامعه وجود داره، یعنی مردم متوجه میشن که خب یه مشکلی، مسئله‌ای که باش مواجه هستن حالا راجبش در یک کتابی صحبت شده یا داستان‌ها، رمان‌ها، غیره، از زبانی که انتخاب میشه برای ارتباط با مخاطب، اینا به نظرم میرسه که چیزای مهمی از حوزه این در واقع سنتی هست، یعنی بین مؤلفان و ناشران و غیره و زاله، و یه برنامه‌ریزی رو می‌طلبه از طرف دولت که خب چگونه ما می‌توانیم تقاضای به کتاب رو در جامعه افزایش بدیم. این به نظرم میرسه که یکی از حلقه‌های مفقوده در سیاست فرهنگی ما که باید بهش پرداخته میشه. نکته دیگر اینه که خب طبیعی است که این کرونا خب مزید بر علت شده، علاوه بر بحث تحریم‌ها، کرونا هم در واقع آسیب‌های خودشو داشته. هنوز که هنوزه این تعطیلی‌هایی که ما داشتیم اجباراً به خاطر قرنطینه و غیره و ذلک، صنعت نشر ما هنوز به حالت عادی نتونسته برسه و اینجاست که خب یه ابزار و ادوات دیگری مطرح میشه، این که
راهکارهای خلاقانه میخواد دیگه.
بله، از طریق پیک و سفارشات تلفنی و آنلاین و اینا در واقع چیزایی است که تا حدودی میتونه حالا تا جا بیفته، من فکر میکنم که زمان میبره.
آیا آموزگار، مثلا شنونده عزیزمون آقا سینا از تبریز گفته بودن که چقدر خوبه که ما وارد دنیای دیجیتال بشیم و کتاب ها به صورت صوتی تهیه بشه تا هم هزینه ها کاهش پیدا بکنه، هم طبیعت سالم بمونه. نظرتون در مورد این پیشنهاد چیه؟
ببینید، کتاب صوتی که الان کم تولید نمیشه. کتاب صوتی الان اتفاقا ما با میزان قابل توجه تولید کتاب مواجه این توضیح کتاب صوتی. به هر حال یه نکته ای که وجود داره اینه که توی کشورهای دیگه هم که شما ملاحظه بکنید، مثلا تو خود اروپا هم واقعا سهم کتاب های دیجیتال شاید به زحمت به 10% برسه. یعنی هنوز تفوق با کتاب‌های کاغذی و کتاب‌های چاپی. دلایل علمی هم داره، یعنی واقعیت اینه که راجع به این قضیه بررسی‌های زیادی شده و مقالات متعددی منتشر شده که رابطه حافظه رو با وسیله دیجیتال، وسیله‌ای که شما استفاده می‌کنید برای خواندن یا کتاب کاغذی، اینها رو بررسی کردن و خب می‌بینن که واقعا تفاوت‌های جدی وجود داره توی این قضیه. بنابراین از دیجیتال ما باید بر اساس نیاز و ضرورت و اینا استفاده کنیم.
آقای آموزگار، شنونده عزیزی داریم از اصفهان، سیمین خانم، گفتن 10 ماه هست کتابم رو به ناشری دادم ولی ایشون هنوز کتاب منو چاپ نکرده. برای چاپ کتاب چه مدت زمان لازمه؟
ببینید، خب قاعدتاً الان البته روند تولید کنتر شده. یه دلیلش اینه که مثلا فرض بفرمایید که بالاخره هم تأمین سرمایه لازم برای تولید کتاب، چون ناشر باید هزینه های تولید کتاب رو نقدن پرداخت بکنه، یعنی کاغذش رو باید نقدی بخره، هزینه چاپ رو تقریبا نقدی باید بده و اینها توی شرایطی که توجه به این نکته داشته باشیم که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نقدینگی مناسبی رو برای ناشران فراهم میکرد تو اون فرصت 10 روزه فروش کتاب که اینها می توانستن سامانی به مسائل اقتصادیشون بدن و کتاب‌های زیادی رو تولید می‌کردن قبل از نمایشگاه به نیت اینکه در نمایشگاه عرضه بکنن. امسال خب این فرصت ازشون گرفته شده، ضمن اینکه اون سرمایه‌گذاری هم که انجام دادن برای تولید کتاب به نتیجه منجر نشده و طبیعی است که اینا همه تأثیر می‌ذاره روی روند تولید و طبیعی است به نظر من که با یه همچین مسائل و مشکلاتی ما مواجه.
من خواهش میکنم که شما با یک جمع‌بندی این موضوع رو تکمیل بکنید، چون حالا من سوالی داشتم در خصوص اینکه آیا ما مجاز هستیم که به خاطر اینکه قیمت کتاب با این بیاد از کیفیتش بزنی. یه اشاره به این داشته باشید و یک جمع‌بندی. تشکر میکنم از شما.
ببینید، به هر حال یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ناشر طبیعتاً سعی میکنه که اون صرفه‌جویی لازم رو بکنه برای اینکه بتونه به کارش ادامه بده.
بله.
ولی خب این قاعدتاً باید کیفیت ماجرا رو حفظ بکنه، چون اگر کیفیت ماجرا از دست بره طبیعتاً به کسب و کار خودش لطمه وارد میشه. این نکته رو باید ما در نظر داشته باشیم. من فکر میکنم که به هر حال نشر یک، درست همونجور که در رابطه با انسان‌ها مطرح میکنن، میگن اونایی که دارای ایمنی ضعیفی هستن، بدنشون، سیستم بدنشون ایمن نیست، خب اینا بیشتر خطر ابتلا دارن. کسب و کارا هم همینطوری هستن و کسب و کار صنعت نشر هم دقیقاً به همین ترتیبه.
بله.
و تو همون خط مقدم در واقع آسیبایی است که وارد میشه.
بله.
بنابراین الان مثلا فرض فرمایید که خب این حمایتایی که قرار شده دولت برای کرونا به طور عام انجام بله. بده، این تسهیلاتی که قرار بدن، این واقعا به نظرم میاد که خوبه که یه مقدار تسریع بشه. اینا یه چیزایی است که میتونه به این وجود نحیف و رنجور در واقع صنعت نشر ما یه توانی بده که بتونه یه مدت دیگری بقا داشته باشه. که
آیا آموزگار ببخشید فرصت ما کمه، چند تا سوال شنوندگان خوبمون مطرح کردن، خیلی مختصر پاسخ بدین. آقای خاکسار در خصوص کیفیت کتاب ها گفتن کتاب هایی که خوب صحافی نمیشن معمولا آفست هستن و کار ناشرها نیست و از روی کتاب چاپ میکنن به طور غیرقانونی. نظر شما هم همینه؟
ببینید، البته اونایی که به صورت آفست چاپ میکنن یا طبیعیست، یعنی اونایی که به صورت غیرقانونی زیرزمینی کار میکنن، یعنی بدون اجازه صاحب اثر
بله.
کتابی رو که مجوز داره اینا رو منتشر میکنن، خود طبیعی است که اینا اتفاقا سعی میکنن که یه ظاهر تقریبا
بله.
مشتری پسندی داشته باشه کتاب، ولی از کیفیتش به شدت میکاهن، چسب رو نمیزنن، تعدوخت نمیکنن، صحافیش اشکال داره
بله.
و این رو با یه تخفیفای 50% و اینا عرضه میکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات شما. آقای شریفی تبار هم پرسیده بودن آیا گوشی هوشمند روی اقتصادی بازار کتاب تاثیر داره یا نه، فرصت نیست که به این پرسش پاسخ بدیم فقط با بله یا خیر بفرمایید تا خدافظی کنیم.
خب به نظر من بی تاثیر نیست. درست. گوشی هوشمند نه از این حیث که مثلا فرض کنید خب طبیعی است که
بله
سر آدم گرم میشه. شما زماناتون اگه اندازه
بگیرید
چقدر گوشی هستید.
زنده باشید آقای آموزگار، به اتفاق شما با همین شنوندگان خوبمون در بازار ایرانی خداحافظی میکنیم. ممنون، سپاسگزارم. خداحافظ.
در خانه میمانم چون
خونه موندم بهترین واکسن کرونا.
خونه میمونم چون سلامت دیگران برام مهمه.
من تو خونه میمونم چون کمک به سلامت اقوام ایرانی، ترک، کرد، گیلک، بلوچ و در کل همه هموطنای عزیزمون میکنه.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت انگیزترین کاری است که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
بررسی اضلاع و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس، ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پالاشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف و سادات اشرف نژاد. فصل دوم. در ماه اوت سال 2010، 6 سال قبل از بر عهده گرفتن مسئولیت کمپین انتخاباتی برنده دونالد ترامپ، استیو بانون، تولید کننده فیلم‌های سیاسی راستگرا که در آن زمان 57 سال سن داشت، تلفنش را جواب داد. دیوید باسی، یکی از بازرسین پرسابقه ی حزب جمهوری خواه و فعال محافظه‌کاری که تقریباً 2 دهه را صرف دنبال کردن رسوایی‌های بیل و هیلاری کلینتون کرده بود، از آن سوی خط پرسید:
فردا چه کاره ای؟
بنان جواب داد:
رفیق، دارم این فیلمای لعنتی رو که برات درست کردم آماده میکنم.
انتخابات میان دوره کنگره سال 2010 نزدیک بود. فعالیت‌های جنبش تی پارتی به اوج خود رسیده بود و جمهوری خواهان حسابی به جنب و جوش افتاده بودند. بنان ادامه داد:
دیوید، اولا دو تا فیلم دیگر رو بی خیال شدیم. دارم تدوین میکنم اونا رو. 20 ساعت در روز کار میکنم.
بنان در شهروندان متحد، کمیته اقدام سیاسی محافظه‌کاری که باسی رئیسش بود، کار میکرد تا فیلم‌های ضد کلینتونیش را منتشر کند.
میتونی با هم بیای نیویورک؟ واسه چی؟ ای بابا، واسه دیدن دونالد ترامپ دیگه. ها؟ که درباره چی حرف بزنیم؟ بابا داره به این فکر میکنه که نامزد ریاست جمهوری بشه. ریاست جمهوری چه کشوری بابا؟
باسی اصرار کرد که حرفش جدی است. چندین ماه میشد که با ترامپ دیدار و کار میکرد و ترامپ درخواست این جلسه را داده بود. بنان گفت:
من نمیتونم وقتم رو تلف کنم. رفیق، دونالد ترامپ هیچ وقت نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمیشه. فراموشش کن. میخواد با اوباما رقابت کنه. ای بابا فراموشش کن. من واسه این چرت و پرتا وقت ندارم. نمیخوای باش ملاقات کنی؟
بنان گفت:
نه، هیچ علاقه‌ای به ملاقات با اون ندارم.
ترامپ یک بار دیگر در یک مصاحبه 30 دقیقه‌ای برای برنامه رادیویی بعد از ظهرهای روز یکشنبه بنان با عنوان جلسات پیروزی شرکت کرده بود. برنامه‌ای که بنان از لس آنجلس اجرا می‌کرد و اسمش را برنامه رادیویی مرد متفکر گذاشته بود. بنان ادامه داد:
تصمیم این یارو جدی نیست.
باسی گفت:
ولی من فکر می‌کنم جدی میگه.
ترامپ یک چهره مطرح تلویزیونی بود و برنامه‌ای معروف به نام کارآموز داشت که برای چندین هفته در صدر برنامه‌های پربیننده شبکه NBC قرار گرفته بود. باسی در ادامه گفت:
به هر حال برای ما که ضرری نداره بریم ببینیمش.
بنان سرانجام قبول کرد که به شهر نیویورک و برج ترامپ برود. به اتاق کنفرانس طبقه 26 رفتند. ترامپ به گرمی از آنها استقبال کرد و باسی گفت که یک جلسه توجیهی بسیار دقیق و با جزئیات خواهند داشت. در واقع یک جلسه آموزشی بود. او گفت که در بخش اول توضیح خواهد داد که برای شرکت در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه و برنده شدن در این رقابت چه باید کرد. در بخش دوم توضیح داده خواهد شد که چگونه باید در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با باراک اوباما رقابت کرد. او استراتژی‌های استاندارد انتخابات را شرح داد و درباره روند رأی‌گیری و مسائل دیگر نیز صحبت کرد. باسی یک محافظه‌کار سنتی دولت محدود بود و فعالیت‌های جنبش تی پارتی او را متعجب و غافلگیر کرده بود. باسی گفت که به عقیده او این لحظه بسیار مهمی در سیاست آمریکا بود و پوپولیسم جنبش تی پارتی در حال فرا گرفتن کشور بود. صدای مردم عادی کم کم به گوش می رسید. پوپولیسم جنبشی مردمی برای مختل کردن وضعیت فعلی سیاسی به نفع مردم عادی بود. ترامپ به آنها یادآوری کرد:
من یه تاجرم. تو بالا رفتن از نردبون سیاست حرفه‌ای نیستم.
باسی گفت:
اگه میخواین تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنید، هم باید کلی چیزهای کوچک بدونید، هم کلی چیزهای بزرگ.
چیزهای کوچک شامل مهلت ثبت نام، قوانین ایالتی برای انتخابات مقدماتی و از این قبیل جزئیات کوچک بودند. باسی گفت:
باید سمت و سوهای سیاسی رو بشناسین و بدونین چطور میشه رأی نماینده ها رو به دست آورد. ولی قبل از هر چیز باید جنبش محافظه‌کارها رو درک کنین.
ترامپ به نشانه تأیید سر تکان داد. باسی گفت:
فقط این که در مورد مسائل بحث‌انگیز یکم مشکل داریم.
ترامپ گفت:
من هیچ مشکلی در مورد مسائل محزنگیز ندارم. در باره چی حرف میزنی؟ اول از همه این که تا حالا سابقه نداشته، کسی که طرفدار زندگی نیست تو انتخابات مقدماتی جمهوری خواه برنده بشه و متاسفانه شما به شدت طرفدار انتخاب هستین. این یعنی چی؟ شما سابقه یه طرفداری از سقط جنین و نامزدهای طرفدار انتخابو دارین. بیانیه‌ای در این باره منتشر کردین. شما باید طرفدار زندگی باشین و مخالف سقط جنین.
ترامپ گفت:
من با سقط جنین مخالفم، طرفدار زندگیم. ولی سابقتون اینو تایید نمی کنه. میدونین اونا میشه درستش کرد، فقط به هم بگین چجوری درستش کنم. من اسمشو چی گفتین؟ من طرفدار زندگی هستم، من طرفدار زندگیم، باور کن.
بنام تحت تأثیر این قدرت نمایشگری قرار گرفت و هرچه ترامپ بیشتر صحبت می کرد این حس در او تقویت می شد. ترامپ متحد و تیزهوش به نظر می رسید و از وضع بدنی فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. تأثیر حضورش حتی از خودش نیز بزرگتر بود و به نوعی تمام فضای اتاق را پر می کرد. شخصیت فرمانده. ویژگی به خصوصی داشت. شبیه کسی بود که در بار نشسته و با تلویزیون حرف می زند. مردی تیزهوش و کار کشته از کوینز. آنطور که بنان می دید، ترامپ آرچی بانکر بود، ولی یک آرچی بانکر کاملا متمرکز. باسی گفت:
دومین مسئله مهم سابقه رأی دادنتونه.
ترامپ گفت:
منظورت از سابقه رأی دادنم چیه؟ این که هر چند وقت یک بار رأی میدین. اصلا در باره چی داری حرف میزنی؟ خوب، به هر حال این انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه.
ترامپ با اطمینان گفت:
من هر بار رأی میدم، از 18 یا 20 سالگی همیشه رأی دادم. راستش اینه که میگین حقیقت نداره. میدونین که سابقه رأی دادنتون موجوده.
به عنوان بازرس کنگره سابقه یه خیلی چیزها را در اختیار داشت. ترامپ گفت:
اما اونا نمیدونن که من به کی رأی دادم. نه، به کی رأی دادین نه، مهم اینه که چند بار رأی دادین.
بنان متوجه شد که ترامپ از ابتدایی ترین مسائل دنیای سیاست نیز بی اطلاع است. ترامپ اصرار کرد:
من هر دفعه رأی دادم.
باسی به استناد سوابقش گفت:
راست، شما تو کل زندگیتون به غیر از یک بار دیگه هیچ وقت تو انتخابات مقدماتی رأی ندادین.
ترامپ گفت:
این دروغ محض. من هر بار که میتونستم رأی دادم.
باسی گفت:
شما فقط یک بار تو انتخابات مقدماتی رأی دادین، سال 1988 یا همون هول هوش بود. تو انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه هم رأی دادین.
ترامپ بدون اینکه خم به ابرو بیاورد موضعش را 180 درجه تغییر داد.
راست میگی، به رودی رأی دادم. جولیانی در سال 1989 برای شهردار شدن در انتخابات مقدماتی شرکت کرده بود. ببینم اینم اون تو نوشته؟ عملش میکنم. شاید هیچ کدوم اینها اهمیتی نداشته باشه، اما شایدم داشته باشه. اگر قرار باشه پا پیش بذارین، باید روشمند عمل کنیم.
پس از آن نوبت به بنان رسید. او به انگیزه های پشت جنبش تی پارتی اشاره کرد، جنبشی که هیچ علاقه‌ای به نخبگان نداشت. پاپولیسم متعلق به عامه مردمی بود که می دانستند سیستم فاسد است. پاپولیسم مخالف سرمایه‌داری رفاقتی و معاملات درونی بود که به قشر کارگر فشار زیادی وارد می‌کرد.
در خانه میمانم چون
وقتی تو خونه بمونم مصرفی دارو کم تر میشه.
تو خونه میمونم چون سلامتی دیگران برام مهمه.
تو خونه بمونم آمار مبتلایان به کرونا کم تر میشه.
من توی خونه میمونم چون نشونه بلوغ اجتماع ایرانیه.
ماندن من، تو و او بهترین و شگفت‌انگیزترین کاریست که آمار را به شدت پایین میآورد. اقوام ایرانی، کدامتان موفق تر عمل خواهید کرد؟ در خانه میمانم.
ما با
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
کارو نوا.
رتب باغ عرب، رتب باغ عرب، های های بغار فخت کنه بدو عین باره ببین چند کنه.
به نام خدا و با سلام به شما عزیزان مخاطب، من هوشنگ جاوید هستم، پژوهشگر فرهنگ مردم و موسیقی مناطق و اقوام کشورمون، که در خدمت شما هستم با یک برنامه دیگه از مجموعه کار و نوا از رادیو اقتصاد، و امیدوارم که شنونده برنامه ما باشید تا پایان برنامه. در برنامه‌های گذشته من به این مسئله اشاره کردم که دگرگونی‌های بنیادین در اندیشه ایرانی از دوران روی کار آمدن زرتشت آغاز شد، چرا که او یکی از حماسه‌های زندگی بشری رو کار و تلاش اعلام کرد و بر همین اساس برای ایجاد روحیه بیشتر برای کار زمزمه‌های حماسی و ترانه‌های نیایشی هنگام کار رو توصیه کرد، چرا که این گونه هنر چون آوازی آهنگین بود که از نهاد بشر مبتنی بر واقعیت و لحظه رخداد در حال انجام شکل می گرفت، مؤثرترین وسیله مبارزه با بدنهادی بود. نمونه کلام نیایشی که به صورت زمزمه های حماسی بر زبان ایرانیان جاری می شده در بندهای ویدودات به ثبت رسیده. مثلا متن یه نمونه از اون اینجوریه که چون قله برای کوبیدن آماده می شود دیوها از ترس عرق کردن آغاز می‌کنند. چون آسیاب برای آرد کردن غله